بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث به اینجا رسید که این رجوع به وجود یک نوع شخصیت جدیدی رو از ما طلب میکنه. نمونش رو در این جریان میقات حضرت موسی علیه السلام در آیات 143 سوره اعراف به بعد میبینید که حضرت رب العالمین میخوان بفرمان حضرت موسی یه طلبی داشت، یه تقاضایی داشت که لازمش این بود که از خودش درآد. تو این قضیه در سوره کهف این طلب رو مطرح میکنه و معلومه که اونجا حضرت موسی موفق نمیشند. وقتی با حضرت خضر روبرو میشن یه وعده‌ای خدا بهشون داده است که موسی از یه جنس دیگه میخوای در عالم حاضر بشی، ما یه عبد صالحی رو داریم، اگه با این آدرس بری سراغش شاید بتونی اون افق رو که میخوای و کاریم به نبوت و پیامبری نداره پیدا کنی. در جریان این که حضرت موسی حرکت کردند، اومدند و اینا که تو سوره کهف مفصل میفرماد که بالاخره فوجدا عبدن من عبادنا، یه بنده از بندگان ما را پیدا کردن. آتیناه رحمتن من عندنا و علمناه من لدنا علما، که ما از طرف خودمون یه علم خاص بهش داده بودیم. که شنیدن علم لدنی خب به همین معناست، یعنی نه این که زحمت کشیده است و فکر کرده است و مطالعه کرده، نه یه علم خاصه. حضرت موسی علیه السلام هم میدونن که این علم خاصه، برای همین هم بلند شدن اومدن خدمت این که حالا اسمش در روایات جناب حضرت خضر است، این عبد صالح، که این علمو بگیرم. جمله حضرت موسی دقت کنین عجیبه، میگه قال له موسی هل اتبعك الا ان تعلمني مما علمت رشدا، آیا میشه که من از تو پیروی کنم، نه اینکه ازت بپرسم. خوب حالا اینا رو باید دقت کنین، این چه جنسیه که نمیشه اون تعلیم بده نه این میتونه تعلیم بگیره، فقط باید تبعیت کنه و همین کار نمیتونه حضرت موسی علیه السلام بکنه. میدونه جنسش تبعیتیست. هل اتبعك الا ان تعلمني، من از تو تبعیت کنم تا تو در ازای این تبعیت به من تعلیم بدی. مما علمت رشدا، اون چیزی که موجب رشد من میشه. عجیبه که حضرت خضر همونجا میفهمن نمیتونه حضرت موسی بگیره، فرمان قال انک لن تستطیع معی صبر، تو که نمیتونی صبر کنی، تو موسایی، ادامه موسا بودن را میخوای نه خارج شدن از موسا بودن را. انک لن تستطیع معی صبر، نمیتونی کنار من یخت خویتا صبر. حالا من میخوام خود آیا ببینیم صبر را چی معنا میکنه. بعد میگن و کیف تصبر علی ما لم تحط به ای خبرا، چطوری میتونی صبر کنی در حالی که اصلا باید به چیزی نظر کنی که هیچ اطلاعی ازش نده، نمیشناسی. ببینید یه وقت شما میبینید خدمت یه استاد میگونه آقا من میدونم که مثلا استاد جغرافیاست، میدونم که آب و هوای مدیترانه چه جنسی است، بفرمایید که مثلا فلان شهر این آب و هوا را داره یا نداره. نمیگن تعلیم اوشونم یا میگه داره یا میگه نه، چون شما میشناسید آب و هوای مدیترانه ای را تطبیق میخواید بکنید. اما یه وقت است که شما یک چیزی رو، یک احوالاتی رو نمیشناسی، خب حالا هرچی اون طرف بگه هیچی گیرتون نمیاد. حضرت خضر دارن میگن که تو در شرایطی نیستی که بتونی کنار بیای با مسئله. حالا تصبر رو میخوام ببینید دقت کنید، کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چطوری میخوای کنار بیای با چیزی که هیچ اطلاعی نداری؟ هنوز مطلب ابهام داره. حضرت موسی هم میدونن که باید یه کاری غیر موسویت بکنن، ولی نمیدونن میتونن یا نه. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا، یعنی که یخت به ساس تجدونی، یخت صبر کن، اگه خدا بخواد منو صابر میبینی، یعنی این که میتونم کنار بیام با مسئله. ولا اعصی لک امرا، و دست دور تو را تبعیت کنم. دوباره ببینید رابطه را، نگو فکر کنم، گفت میدونم این راه راه تبعیتی است، شالا میتونم تبعیت کنم. قالف، حالا این راز عجیبی اینجا، تمام حرف توی یک کلمه است. آیه 70 سوره کهف میشه این که میخوام حالا بخونم. قالف این تبعتنی فلا تسألنی انشای حتی اهد سلک منه ذکر، اگه میخوای از من تبعیت کنی باید هیچی نپرسی. جمله میبینید، فلا تسألنی انشای، انشای باید اصلا نپرسی، تو اگه بپرسی خودت ادامه میدی و اگه خودت ادامه بدی هیچ وقت نمیرسی به اونجا که من میخوام ببرم. فلا تسألنی انشای، هیچی، این اگه بپرسه چی طلوع میکنه؟ همون فکر خودش دیگه. خیلی قشنگ است این شعر، اگه یادم باشه ببینید همین تو همین دستگاه میگه که استاد تو عشق است، چو اونجا برسی او خود به زبان حال گوید چون کن. تا اینجاش داشته باشی، بعد میگه گر نپرسی زودتر کشفت شد. مرق صبر دوره هم از جمله پران تر بود، گر نپرسی زودتر، یعنی باید میتونی یه کاری کنی دیگه نپرسی، چون همیشه شخصیت ده چطوری بازسازی میکردی با پرسیدن. این پرسیدن ادامه همون شخصیت است. حوصله کنید تا بتونم انشالله بحث روشن کنم. شما شما اگر توی شهر اومدید یک کوچه این شهر را بلد نبودین چه کار میکنین؟ خب میپرسید تا در این شهر بهتر بمانی. پرسیدن همیشه ادامه همون چیزیست که ما درش هستیم. حالا میگه که حالا این دیگه این شعر خیلی فوق‌العاده است، دقت کنید. اسرار طریقت نشود حل به سوال. اسرار طریقت، بله، میخوای کوچه پیدا کنی باید سوال کنی، میخوای ادبیات قرآن ولد باشی خودت بپرسی آقا این ماضی از مضارعش نمیدونم چرا ان گرفته نصب گرفته. اما اسرار طریقت نشود حل به سوال. خب شما میگوی خیلی خوب، حالا که حل نمیشه میرم کمک به فقرا میکنم. میگه نه، دقت کن، نی نیز به درباختن جاه و نی نیز به درباختن مال و منال. دیگه خیلی داره تون میره و تعجب میکنه، یعنی تو فقیرها رو کمک کنی در ادامه شخصیت قبلیت جلو میری. خب یه آدمی میخواد که زندگیش با برکت بشه، خب کاری خوبه، مگه دین دستور نداده که آقا به فقرا کمک کنید؟ نمیدونم خیلی خودتون رو مطرح نکنی. میگه ولی نه، اینجا یه جنس دیگه است. تا خون نکنی دیده و دل 50 سال، یعنی باید این افق ده عوض کنی. خون دل خوردن میدونی یعنی نخوای ادامه بدی. شما دلتو میخوای که این کارا بکنی، میگه بکش خودت. حضرت موسی علیه میرسیم در سوره اعراف، خداوند میگه موسی باید بمیری، بمیری و مردم بعد به نور الهی زنده شد. میگه که تا خون نکنی دیده و دل 50 سال از قال تو را ره ننمایند به حال. برام این بیت خیلی مهمه، یعنی شما یه وقت است که قال چیست؟ ادامه همون شخصیت. مطالعه، مثلا شما مطالعه میکنین چی گیر میارین؟ غیر اون چه که هستید رو نمیتونید ادامه بدین با مطالعه. صرف بهتون بگم طالب هر چیز ایار رشید، جز همان چیزی که میجوید ندید. هر کس در هر ساحتی که هست همون ساحت تا در مطالعش پیروی میکنه، دنبال میکنه. مثلا یک تفکر فلسفی اگه قرآنم بخونه ناخودآگاه چطور میخونه؟ ادامه یه تفکر فلسفیش بدم که نیست. یه تفکر عرفانی اگه قرآن بخونه ادامه یه تفکر عرفانیش بخونه، چون قرآن ظرفیت فوق‌العاده‌ای داره. خب حالا اگه کسی تفکرش فلسفی است میتونه با نگاه عرفانی قرآن بخونه؟ نه، الا اینکه بیاد حیات عرفانی پیدا کنه. خب اینا همش مطلب رو نمیرسونه. ببینیم خود قرآن چه کار میکنه با ما. حضرت خضر به موسی میگن موسی باید نپرسی. فلا تسألنی عن شیء حتی تا اینکه احدث لک منه ذکرا، تا اینکه برات اون مسئله ذکرا خودش روشن بشه، نه با فکرا. ذکرا یعنی یه نوع هوشیاری برات به وجود میاد در این مسیر. بعد قرآن میگه که فنتلقا، را افتادن. خب دیگه موسی را افتاده است دیگه. ازا رکبا فی السفینه، سوار کشتی شده، ده کشتی ها خراب کرده، سوراخ کرده، خرقا. خب قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا، چرا همچی کردی؟ خوب دقت کنید به این آیات ها. موسی بناس موسی بودنش ادامه بدید. اگه ادامه بدید مگه جزئی نیست؟ به قول بعضی از عزیزان مفسر خیلی حرف خوب میزنن، میگن بر موسی در مقام موسویت واجب است که تذکر بدید به جناب خضر. حضرت خضر هم برای همین گفت میتونی بیای در یه فضای دیگه. حالا آخر آیه میگم دیدی نتونستی بیای تو اون مقام. قرآن بر همین دست گذاشته است رو این. با اینکه بنا بود که هیچی نگه، میدونستم باید هیچی نگه، خودش گفت انشاءالله سطح جدنی صابرا، ولی گفت. یعنی چه؟ یعنی هرچی فکر کند موسوی فکر میکنه. اقتضای موسویت چیه؟ که چند کردی؟ این که دوباره عرض میکنم، اگر آدم نتوند از این ساحت به ساحت دیگه بره، هرچه رجوع کنه به وجودم ماهیتی رجوع میکنه. یعنی حالا بهش میگن که آقا وجود غیر ماهیته. میگه فهمیدم ماه وجودست، اما حالا وجود چطور داره فکر میکنه؟ ماهیت. همجوری اینجوری عجیب داریم ما خیلی ها رو داریم. ما خودمون داشتیم تو همکارامون چندین سال درس میدادن، بعد بنابود سوال طرح کنی، بعد سوالی که بنابود سوال مشترک باشه، هر کی 10 تا سوال که طرح کردی، این اصلا آقا به کل وارونه درس داده است. یعنی استاد معارف به طور مطلق عکس درس داده است. خب همینه، نمیتونه این که بتونه یه مرتبه حالا بیاد روبرو بشه با خضر و خضری فکر کنه، لازمش نیست شدیداً سکوت کنه تا افق خضری براش پیدا شه. ادامه میداد خودشا، ادامه که داد خودشا باید سوال کنه، باید اعتراض کنه. قال علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، نگفتم نمیتونی کنار بیای تو این افق. حالا این صبر هم معنی میشه ده، خیلی تو قرآن عجیب است این واژه صبر. حضرت موسی دید خراب شد کار. عجیب اینجاست شما خودتونم گاهی اینطور این که دوباره شد اصالت ماهیتی، به خودت میای میگو نه قبول کردم بدش کن دوباره از اول. حضرت موسی هم عرض میکنند که لا تو آخذنی به ما نسی، تو سخبم نگی، و لا ترهقنی من امری اسرا، سرزنشم نکن تو این مسئله که پیش اومده. باش را افتاده. فنتلقا حتی اذا لقینا چی؟ لقیا غلامن. بالاخره رفتند اون بچه را دیدند و عجیبه، بچه هیچ کاری نکرده را کشتن. تو اینه دیگه، باید هیچی نمیگفت. خب اگه حرف بزنه ادامه موسویته. حرف زد. قال چی؟ اقتلت نفسا زکیه به غیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. یخت اینجا هم کوتاه اومده، میگه آدم طرف رو کشتی بدون اینکه کاری کرده باشه نفس زکیه را. کارت خیلی مبهمه، مجهول است. نکرا اونجا که گفت امرا، اینجا میگه نه. حضرت خضر بهش میگن علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبر، ان شاء الله بتونم عرضمو بگم. نگفتم که تو در افق موسوی هستی نمیتونی بر علم خضروی وارد بشی؟ نگفتم نمیتونی. حضرت موسی انگار یواش یواش هم پذیرفتن انگار نمیتونن. حالا ببین اونجا خیلی محکم گفتن که نه یادم رفت، به ما نسیت. اینجا میگن که ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، قبول. اگه دوباره سوال کردم دیگه معلومه است که نمیتونم همراهی کنم، همراهی را نپذیر. قد بلغت من لدنی عذرا. قبول دارم که تو دیگه عذرا تموم کردی که من اهل این کار نیستم. که ولدین فنتلقاحت اومدن حرکت کردن و رسیدن به یه شهری و گشنشون بود، اونجام که تقاضای طعام کردن. فعبا انجزی فوهما، چون علتش همین است که قدیما که مثلا کافه نبوده است برند و رفتن ارتباطات مردمی، هیچی نه آدم بشون مهمونشون نکرد، دیدن این دیوار خراب است، شروع کردن ساختن. بالاخره هر نقصی را باید تو عالم ترمیر کرد دیگه. عجیبه است که اینجا رابطه ها را هم باید دقت کنید. حضرت موسی میگن خیلی میشودی که بگو آقا این دیوارتون خرابه، ما حاضریم بسازیم، یه تکه نون به ما بدیم بخوریم از گشنگی نمیریم این دیوارتون رو بسازیم. دیوارش ساختن، حالا گشنه و هلاک. یه کلمه موسی علیه السلام گفت که لا شئت لاتخذت علیه اجرا. خب لاقل اگه میخواستی یه پولی بسونی که یه نونی بخوریم، اجری بسونی، مزدی بسونی که نون ازشون بگیری برای خاطر این دیواری که ساختی. حرف اینجاست که نمیتونه به افقی فکر کنه که ماورای فکر، ماورای سخن است. نمیتونه به افقی فکر کنه که اندرو بی حرف می روید کلام. خب همیشه در این افق، خب بالاخره حضرتم فرمودن که حضرت خسک قال هازا فراق و بینی و پینی. نه نمیشه موسای عزیز دیگه، بعضی تو که خدا بنده نداره که، پیغمبر خدا، اما نمیشه. یعنی در جایگاهی نیستی که بتونی در این افق فکر کنی. نهایتش منتظری که در ازای مثلا رفع گرسنگید کار کنی یا نون دراری یا کردی یا شد و نتایج فوق العاده هم که گرفتید که چیز عجیبی. حالا از این قضیه البته ملاک شخص نیست، چون بحث زیاد شده است در این آیه که آیا واقعا همین حضرت موسی علیه السلام به پیغمبرن یا یکی دیگه، با اینا مهم نیست. اگه آدم بفهمه که همطور که عرض کردم بحث یه جنس علم دیگه است و علم نبوت یه جنس دیگه، نیاز نیست که حالا به مشکل بیافتن. تا روایت ها همطور که خوندم عرض کردم مصداق را همینا گفتن، ولی بحث شده. حالا من با این مقدمه دوباره میخوام تأکید بکنم که ببینین ما از ائمه یه چیزی سراغ داریم که لازمش اینه که از یک سری حجاب ها و فکرها خودمونو آزاد کنیم تا رجوع بتونیم بکنیم به ائمه. یه فکر و فرهنگیست. آیه‌ای که اون جلسه سریع ازش رد شدم را دوباره نگاه کنید با این مقدمات. اولا معلومه که حضرت حق دست از سر موسی علیه السلام بر نداشتن. حضرت موسی هم از تقاضای خودشون کوتاه نیومدن. درسته که از طریق خضر مردود شدن، ولی تو میقات دوباره طلب کردن. ببینین میگه ولما جا آیت صفحه 279 اون آیات رو نگاه کنیم. ولما جا موسی لمیقاتنا، وقتی که حضرت موسی اومد در میقات برای ملاقات صورت گرفت. به همین جهتم مراوده شد و کلمه ربه و خدا باش حرف زد، حرفا را زد، تمام شد، ملاقات صورت گرفت، تمام شد. حضرت موسی دوباره شروع کرد که چی؟ قال رب ارنی انظر الیک، خدای من میخوام تو رو ببینم. معلومه میخواد به جاهایی، میدونه یه خبرایی جاهای دیگه هست. در میقات نبوی مطلب تمام شد، وحی گرفت و کلیم الله هست، تکلمی صورت گرفت، مطالبی گرفت، تمام شد، باید بره. گفت نه خدا نمیشه، خوام ببینم. خدا اینجا دیگه مرحله دوم واردش کرد، یعنی حوالش نداد به حضرت خضر. اون تعلیم ها باید میدید، البته ما حدسمون اینست چون از جهت شواهد میگم زمانش اینا رو که تو قرآن نگفته است. اون چه ما از این آیه برداشت میکنیم که حضرت رب العالمین بهش گفتن که لن ترانی، تا این تیپی در این افقی نمیتونی ببینی. ببینید دلیل این تاش کجاست، چون ادامه میدن ولکن انظر الالجبل، به جبل نگاه کن، با این همه استحکام من یک تجلی بهش میکنم، ببین چی تو میشید، خورد میشید. یعنی در واقع پیام دادن که ببین موسی، تو خود داری در دیار عشق بیداری، بعد از تو به خودت نظر داری، توجه داری، با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. ببین این کوه به راحتی با تجلی ما خورد میشه. اهل عرفان اون جلسه عرض کردن زود منتقل میشن. این چیز عجیبی است که اگه دل نورانی شد، اینجا همینطور تو پرانتز اینا داشته باشید، ببینید محال است کسی چشمش باز و دلش نورانی باشه و آیات و انزل من السماء ماء بخونه و یک لحظه تو ذهنش این باشه که این ابرا ازش بارون میاد، اصلا اینا رو نمیبینه توی آیه. آنی متوجه میشه که مقام فیض رحمانی است که داره قصه خودش رو در این شواهد نشون میده. عکسشه، اهل دنیا اینا میبینن اونا نمیبینن، اهل عقبا اینا نمیبینن اونا میبینن، دائم منتقل میشن، از کوچکترین چیزی منتقل میشن. خب جنس حضرت موسی جنس اهل عقباست، اینه که سریع منتقل شد که عجب، تا خودم هستم قصه اینست که نمتونم ببینم. در این آیه را من سریع دارم میخونم، فساف تران فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا. خب کوه دکا تکه تکه شد و خر موسی صیقام، سریعا موسی و مدهوش شد. یعنی گرف مطلب و که عجب، من این خودم نمیذارد که این حق تجلی کنه. وقتی قصه انفعال شد، پذیرش شد، این مقاومت از بین رفت، خودم نف شدم، مسئله حل میشه. برای همینم ادامه آیه رو ببینین، فلما افاق، وقتی که اومد جبران کرد، افاق معنیای مفصلی داره، میگن مثلا خوب شد، اما اینجا که خوب شد، مریض نیست که خوب شده باشه، به خود اومد معنی کنی. اولین جملش و دومین جملش نشون میدن مطلب رو خیلی جلو رفته است. قال سبحانک، خدایا فهمیدم خیلی بالاتر از اینا. اینا نگر دارین تو آیات بعدی میخواییم که عجب، این اصلا سبحان الله که شما میگید همین قصهش، که یعنی خدایا من اشتباه میکنم، میخوام در این منظر با تو مرتبط بشم، تو خیلی بالاتر از اینی که من با خود باشم و تو برام تجلی کنی. سبحانک توب تو الک، برگشتم به طرف تو. پس از روز داره چه کار میکردی؟ شما در میقات بودی، مکالمه کردی، حالا به یه مرحله ای رسید که میگه توب تو الک و انا اول المؤمنین، من اولین مؤمن شدم، یعنی حالا تو را درست پیدا کردم، تا حالا اینجوری تو را پیدا نکرده بودم. خب مطلب هنوز در ابهام است. در صفحه 280 این پاراگراف دوم را باید با هم بخونیم. این که گفته می شود اهل البیت نمایش توحیدن به همین معناست که عرض شد. از خودتون بپرسید واقعا راز این که غیبت حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه اینقدر شدید است و طولانی است، بالاخره جز این است که یعنی این فرهنگ نیست در عالم، حضرت رو نمیتونن ببینن. یعنی بالاخره وقتی که حضرت میان، حضرت میان یا ما میریم؟ سوال اساسی است. یعنی ما همینیم که هستیم، هیچ تکونم نمیخوریم، وقت حضرت میان هم چیزی میشه؟ یا زمانه طوری میشه که مردم میرن در منظری که وجود مقدس حضرت براشون طلوع میکنه؟ من یه شاهدی توی اون کتاب ظاهرن اون جزوه فعلا راجب مقام بقیت اللهی حضرت خدمت عزیزان عرض کردم. ما در روایت داریم که یاران حضرت در افقی هن که هم که دارن میرن سنگ های مثلا سنگی هست دوتراشون میفرماد سنگ میفرماد یا فلان، اسمش بلده، سنگ اسمی اون طرف بلده، یا فلان پشت من یه کافری قایم شده است بیا بکشیش. خب از خودتون میپرسین سنگ ها عوض شدن، یاران حضرت در افقی رفتن که میتونن با سنگ ها حرف بزنن، رابطه عالم چه رابطه شده است که وجه ملکوتی عالم با ملکوت اینا حرف میزنه؟ از این موارد که خب خیلی داریم که هم تو ازش راحت رد میشیم، جز این است که یعنی یاران باز اینا دارین دیگه دست دور میدن حضرت به یارانشون که هر وقت میخوان قضاوت کنین کف دست دونا باز کنید نگاه کنید حکمش را پیدا میکنید عمل کن. یعنی ببین به جاوای بشر میرسه که میتونید اونایی که مأمور حضرتن کف دستشون را نگاه کنید حکم پیدا کنید. اینا را همه را بلد این دقت کنید چه نتیجه میخوام بگیم. در روایت داریم یاران حضرت در مشرق عالم باشن مغرب عالم را میبینن. یه روایت دیگه بخونم میفرماد که شبها در منزلشانن و فردا صبح در مکه در خدمت امامشان. خب حداقلش تیول عرض است دیگه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ببینید چه ساحتی بر بشر وارد میشه که طلوع ظهور محقق بشه. خب میخوام نتیجه بگیرم که شما یه کاری کنید رو این مسئله فکر کنید که این فرهنگ توحیدی اهل البیت چه جنسی است؟ از جنس کتاب و درس و مدرسه است یا از جنس دیگه است و باید با رجوع خاص به اونها اونا پیدا کرد؟ و رجوع خاص دو تا چیه؟ لیکن که بدونیم یه علم خاص پیش ایناست، ثانیاً تبعیت مطابق این روی کرد رو این دومیش سخت باشید، تبعیت مطابق این روی کرد. جمله این است این که گفته می شود اهل البیت نمایش توحیدن به همین معناست که عرض شد و ما باید حکمتی را دنبال کنیم که ما را متوجه این ذوات مقدس کند که توحید مجسمند و از طریق آن ذوات مقدس متوجه خدای وجودی و حضوری شویم که این مقصد اصلی ما و عامل نجات کامل از پوچی است. حالا با توجه به این همین آیه را بخونی، سوره فرقان آیه 18، این دوست آیه کمک میکنید، همش هم یه سیر آیه است در سوره فرقان. میگه که اینا، این آدمایی که بدبخت شدن علتش چی بود؟ لکن متعتهم، ای خدا، داره با خدا پیغمبرش حرف میزنه، اینا مشکلشو این است که حیوانوار دارن میچرن. متعتهم و آباءهم، یعنی خودشونا، پدراشونا، این نسلشون، کارشون چریدن است. اصلا این متع به معنی چریدنه، چریدن است. هیچی بخوان خودشون را نفع کنن در ساحت دیگه از عالم حاضر بشن، ابدا. اینقدر گرفتار این چریدن شدن که اون حضور اولیه فطری هم از دست دادن. حتی آیه رو نگاه کنید، نس و ذکر، اصلا دیگه این ذکر، گفتیم اونجا حضرت خضر گفتن که باید عهد سلک من و ذکرا، باید برای این بیداری به وجود بیاد. میگه اینا به کل یادشون رفت که یه همچی حضوری هم میشه داشت. حتی نس و ذکر و کانو قامن بورا، بورا همون و بسلا بایر خودمونست، وبا و وبی هم از هم میاد، یعنی قوم پوچی شدند. از اینجا دقت کنید، این قوم پوچ ببینین چقدر در شناخت حقیقت وارونند. آیه بعدی خیلی آیه عجیبیه، میگه وقال الذین لا یرجون لقاءنا، کسایی که اصلا امید ملاقات با ما براشون نیست، میگن چی؟ لولا انزل علینا الملائکه آنرا ربنا، چرا ما ملائکه نمیبینیم؟ یا چرا ما پروردگارمون رو نمیبینیم؟ لقد استکبروا فی انفسهم و عطاوا، اینو حرف داره، میگه حقیقت این است که خیلی پر روند. لقد استکبروا فی انفسهم، خودشون خیلی بالا گرفتند. و عطاوا و سرکشی کردن، اینم یه سرکشی خیلی بزرگ. حالا اگه آیه را تحلیل کنید باید اینها را دقت کنید، یعنی شرط لقاء الهی اصلا یه جنس دیگه است. این طرف میخواه همین باشه، با همین خصوصیات، با همین شخصیت، و بعد در اون مقام حاضر بشه. ما گاهی از این تعجب میکنیم، طرف واقعا کی به این ظلم کرده؟ یعنی تمام افقش دنیا و همین تمدن غرب و همین پلشتی‌های انقطاع از عالم قدس، بعد میگه اگه حضرت بیان من یکی از یارانشونم. یعنی اصلا بحث اینا نیست، بحث دعوا باشه. یعنی ببینید داره در یه فضای زندگی میکنه که در این فضا یه پررویی بزرگ خوابیده است. این آیه ظاهرش یه تناقض توش از، دقت کنین، اما این تناقض رو باید حل کنین. اول آیه هست که اونایی که امید ندارن ملاقات خدا بکنن میگن که چرا ما ملائکه با خدا رو نمیبینیم. اینا رو چطور میخوای حل کنین؟ یعنی در شخصیت هیچ افقی برای رؤیت خدا در اینا نیست. ولی چرا میگن ملائکه را چرا ما نمیبینیم؟ برای که اینا سطحشون اینقدر پایینه که فکر کنن ملائکه و پروردگار در همین رنجه، در همین سطح. خدا چرا خیلی اینا را تقبیح میکنه؟ برای اینکه اصلا این نوع نگاه کارا خراب میکنه. کشمونی پیغمبر کشی این نیست که بگم اینا آدمای خوبیان و بکشیم. پیغمبر کشی نیست که بگم نه مثل خودمونن، رقیبمان، اینا رو میکشیم جاشون بشینیم. یعنی این مشکلی که باید روش حسابی حساس باشیم اینه که فکر کنیم با همین سطح نگاه، با همین افق شخصیت، با همین ساحت میتونیم که حقایق رو دنبال کنیم. این بزرگترین مشکل بشر است. یه چیز عجیبی، من وقت شما رو میگیرم، یه شخصیتی است در دنیای معاصر خیلی هم متاسفانه اکثر این روشن فکرای ما تحت تاثیرشن، به نام استیس انگلیسیه. این استاد، این فیلسوف حسیه. اون وقت راجب عرفان، اصلا یک کتاب مشهور داره راجب عرفان، امثال آقای دکتر سروش، آقای شبستری، مجتهد شبستری، اینا همه تحت تاثیر آقای استیس هست که از زاویه ایشون نبوت معنا نمیده. خب از طرف اینا میگن نبی هستیم، از طرف دروغ نمیگن. میدونی استیس میگه چه؟ که اینا میپندارن نبی هست. اینن کپیش شما دو سال پیش مصاحبه بود که آقای سروش با اون روزنامه دانمارکی بود ظاهرن که. یعنی حرف اینجاست. ببینید مشکل استیس هست که قبول ندارد یک نوع ادراکاتی هست که باید از افق فوق حس نگاه کرد. وقت میاد میگه نه، همه چی باید در این دستگاه تحلیل بشه. خب حالا نبوت تحلیل نمیشه. این آقا اومده است که من نبوتم، نبیم، از غیب میام. میگه میپندارد که ملکی بر او نازل میشود از غیب. وقت پندارم که دوباره همین شخص عادیه، پس عملا جگاه که عملا از پایین نیمد بالا. این همه قصه این روزگار است. این آیات چیز عجیبی است. تلویزیون ما، من چیز غیر این ندیدم حقیقتش. وقتی یه عالم میرن دعوت کنن اونا را، نه، جنس نگاه تلویزیون و دانشگاه و اینا همش همینه که یک ذره حاضر نیستن در افق دیگه به اصطلاح آنتروپولوژیشون حیوان مؤدبه، انسان شناسی، روانشناسی. روانشناسی یعنی رفلکس اعصاب رو انضباط دادن. این که اسمش روانشناسی نیست، این عکس العمل شناسی است، جامعه شناسی، نمیدونم بقیه علوم انسانی، هیچی جز این نیست که از این سطح بالاتر نمید. و بالاخره مردم ما هم که حاصل همین فکر نظام آموزشی، یعنی ما هم به مردم که نمیتونیم خیلی سخت بگیریم که نمیتونه. و به همین جهت هم میگن روزگار روزگاریست که اگه کسی نتونه ازش دراد هیچ وقت به جایی نمیرسه، باید یه افق دیگه ای رو بشنازه. لطشم شما اونید، من خودم نظرم از جنس انقلاب اسلام یا حضرت امام از جنس یه افق دیگه است. و بر همینم اونایی که نمیتونن در اون افق انقلاب رو بشناسن، بالاخره در کنار غرب مقابل انقلاب وامیستن. حالا یه روز با فتنه 88 وامیستن، یه روز با فتنه 90 وامیستن، فرق نمیکنه. این دوتا افق است که باید ما بتونیم به نور تشیع و اون دستگاهی که حضرت امام نشون دادن اون افق رو روشن کنیم. حالا در این آیه دوباره بمونید، من ادامه میدم آیه رو که بتونم بحثم رو جمع کنم. یوم، دقت کنید از این آیات چقدر میشه استفاده کنید. یوم یرون الملائکت لا بشرا یوم اذن للمجرمی و یقولون هجرا محجورا. میگه حالا روزی که ملائکه رو میبینن، اینا کی ملائکه رو میبینن؟ وقتی تماما حضرت عزرائیل از این دنیا گرفتشون، اینا که تا تو دنیا در همین سطح و متن زندگی میکنن، ولی بالاخره حضرت عزرائیل بزرگترین هدیه‌ای که به عارف میده اینه که میبردش به نور خودش، به نور عزرائیلی اون دنیا در اون افق. حالا چه با مردن چه نمردن فرقی هم برا اهل عرفان نمیکنه. اهل دنیا را میکشند و میبرن. حالا که میبرن یه مرتبه با ملائکه روبرو میشه. خب حالا چی از خودش داره؟ یه دوتا آیه را با هم دقت کنیم میخون. حالا این از اون که بود دیگه اینجا هیچی نیست، از اینم که الان هست مال این نیست. اینا رو باید خود دقت کنیم. یوم یرانن، چون قبلش گفت که چی، اینا میگن ملائکه را من چرا نمیبینین؟ میگه میبینی عزیزم، اما وقتی که ملائکه را دیدن لا بشرا، هیچی به کام اینا نیست، هیچی. یوم اذن للمجرمین، مجرم هم اسمش روش است، یعنی سنگیدن در حد دنیا. خیلی جمله قشنگی من از این جناب آقای رنه گنون مسلمان فرانسوی دیدم. میگه که حتی دقت کنید، میگه حتی بدنهای اولیا یه جوریست که اینقدر زلالست که میخواد پر بکشید، چون اون طرف اصالت داره. بعد میگه که اهل دنیا، چون من در یه روایت داریم که منافق با 7 شکم قضا میخورد، مؤمن با 1 شکم. چرا؟ چون منافق تمام رجوعش به دنیاست، مؤمن تمام رجوعش به غیب است، در حد خودش بدنش رو نگه میداره. مجرم رو حالا معنیشم، مجرم یعنی که همش جرم است، هیچ نور معنوی نداره. میگه این مجرما اون دنیا چی میشه دیگه؟ اینجوری هیچی براشون نیست، لا بشرا و یقولون هجرن مهجورا. همینطور میگه انشالله میرفت این شرایط. بعد میفرماد آیه عجیبه است، و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. میای ما بهش میپردازیم، قدمنا الى ما عملوا من عمل، اون چه که کرده سا بهش میپردازیم. میدونی نتیجه چی میشه؟ فجعلناه این طرف مثل گرد تو هوا، هیچی میشید، از شخصیتش هیچی نمونید. چرا؟ برای اینکه اون شخصیتی که در اون عالم میتونست ملائکه را ببینه این ندارید، اون شخصیتی هم که این داره در مقامی که ملائکه رؤیت میشن این اون شخصیت را نداره. یعنی شخصیت رؤیت ملائکه را ندارد که به خود رجوع کنه، شخصیتی هم که آورده است اونجا به درد نمیخوره، گردست تو هوا. اینجا بود که حالا دیگه خودتون متن بخونید، من یه صفحه همین 281 بحث خیلی میبره، میخوام جمعش کنیم. این 2 سطر آخر را نگاه کنیم، میگه از طریق امثال آیات فوق ابتدا نیستها را و جایگاه آنها را از طریق قرآن در عالم بشناس. آدم تا نیست داره نشناسد عاشق اهل بیت نمیشه. میگه این آقای مونتسکیو اینقدر بلدن، حالا امیرالمومنین هم بلدن، باریکلا امیرالمومنین نامه برای مالک اشتر مینویسن، آقای مونتسکیو هم روح القوانین مینویسن، کجاش کمتره؟ واقعا آدم دیق میکنه اینا، یعنی توی یه ساحتی که شما نگاه کنین که این ساحت همین معادلات بشر مجرم باشه، بشر عادی خب فرق نمیکنه. حتی بین مثلا من خودم یه لحظه یادم از دمانی که داشتم چیزا میخوندم، اون حکیم چینی را اسمش یادم رفته، لاوتزه نه اون یک، کنفسیوس را میخوندم، یه زمان گفتم خب این که حرفا خوبی میزنه، امیرالمومنین هم که حرفا خوبی میزنه. 1 سال طول کشید تا متوجه شدم مثلا قابل مقایسه نیست، یعنی واقعا اولش آدم نمیفهمه خب اینا که یکی از انگار متوجه نیست، یعنی اصلا در یه افق دیگه داره ما را میبره. این نه، این میخوام ما حکیم، من برام گفتم کنفسیوس، لاوتسه را نمیگم، کنفسیوس یه آدم محترمی است، لاوتسه و اینا نه، اونا افق روحی و معنوی داره. حرفم اینجاست که میگه آن وقت دقت کنید، میگه اگر شما نیست ها را شناختین، آن وقت دعوت قرآن به هستی بسیار مؤثر و کارساز خواهد بود. قرآن مکرر میفرماید اگر خارج از ایمان به خدا و ملائکه و قیامت زندگی کن، ایمان یعنی رجوع قلبی، میگه اگر خارج از اینا ایمان به اینا زندگی کنیم با پوچی روبرو میشوی. این حرف خیلی خوبه، یعنی هر چیزی غیر رجوع به حقایق عالم بازیه. این یه به اسلام میگن یه تناقضی، یه پارادوکسی حالا پیش میاد که من اینا میگم و بحثا جمع میکنم. خب شما اون کسی اشکال بکنین که از این ور تو میگی که اینایی که اهل دنیاند و در ساحت دنیا حیاتشون فقط متوقف میکنن، در ساحت قیامت هیچ میشن، از اون ور میگیم که در قرآن که اینا عذاب علیم دارن، خالدین فیها ابدا. این قصه چیه؟ این تیتری که در صفحه 282 میگه پوچی و عذاب قیامت، اینا رابطه شون را من اجمالا میگم جلسه بعد کلن بحث میکنم. ببینید این نکته فقط در همین حد روشن بشه که انسان هیچ میشه ولی احساس هیچیش رو دارید. این مشکله با، یعنی از اون ور در ساحتی است که هیچی برای حضور نداره، ولی این احساس این که هیچی برای حضور نداره داره. خب حالا نتیجه چی میشه؟ این جنس این نوع احساس عذابه. مثال ساده که تو کتابتونم دارید، ببینید شما وقتی چاقو دستتون میبره چی به دستتون میده؟ هیچی که نمیده، ارتباط بین سلول‌ها را قطع میکنه، همین. ولی من شما احساس این انقطاع رو اسمش هم میگن چی؟ میگن درد. دردتون میاد، عذاب، عذبه یعنی چشیدن. نمیدون، میدونین که زخم است یا میچشید که زخم است؟ اینجوری است که پس دست من زخم است، اینجوری که نیست که، نه عذبه یعنی میچشید، وای داره میسوزه دستم. این سخالی یه فیلسوفی بیاد اینجا بگه آقا چیزی نشده است که، هیچ چیزی در عالم تکون نخورده است، این سلول ها اتصالی بینشون بوده است، این جذبه و اتصال از بین رفته است، این چیز نشده. میگه میخواد چیزی بشه، میخواد نشه، من اون چه احساس میکنم درد است. این ریشه درد کجا بود؟ خلع نبودنی که میدانیم نیست. میگه جنس عذاب. این که براتون گاهی سوال پیش میاد که خب خدا مگه عذاب داره به کسی بده؟ آخه خدایی که کمال، نه خدا عذاب به کسی نمیده، رحمتشو میگیره، همین. خب این صورت خارجیش آتش خیفه که بعضی ها اینا رو نمیفهمن، برای ما روشن فکر میشه. حالا اینا بحثش تو معاد مفصل به حمدالله بحث شد که چرا صورت خارجی پیدا میکنه، تتل و علل افعده میشه. اینقدر اینا دقیق است که آدم به عظمت وحی الهی اون وقت پی میبره که چه لایه های از انسان رو که خدا و پیامبر خدا میشناسه در قیامت ظاهر میشه، که اینجا شما عذاب را با نفستون واقعا حس میکنی. درسته ظاهرش این کارد چی انقطاع که نداد، اتصال گرفت شد انقطاع. این که طرف در اون دنیا که دنیای رجوع به حق است هیچی ندارد، اما این هیچی ندارد و دارد. احساس نداشتن در عالمی که سراسر حضور است، خدا میدونه اگه آدم روش فکر کنه ببینه چه چیز عجیبی است. و همونه که شنیدن بعضی از اولیاء الهی وقتی آیات قیامت ها میشنیدن، چون در حضور خودشون هم یافتن، شروع میکنن گریه کردن. این احساس حضور عمده الان عرض ما همین یک کلمه است که این رابطه بین این پوچی و عذاب قیامت چه رابطه ایست. خدا انشالله به نور اهل البیت ما را متوجه حقیقتی بکند که در رجوع به خودش سراسر حیات ابدیمون راه و ریحان بگردد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.